ساعت 24 دوازده شب لحظاتی است که روز شنبه را آغاز کردیم. جان خاکسر هستم با مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. رئیس جمهوری تونس کشورش را ترک کرد. وزیر خارجه آمریکا از چین خواست مخالفان از جمله برنده جایزه صلح نوبل را آزاد کند. و سعد حریری میگوید هیچ جناحی در این کشور نمیتواند جناح دیگر را مرعوب کند و مشکل باید از طریق گفتگو حل شود. مجله نیمه شب رادیو فردا رو اجازه بدید که با خبرها آغاز کنیم. مهمترین خبر امشب ترک رئیس جمهوری تونس از کشورش، فرار او از کشور پس از تظاهرات مردم. مینا بهارمست با خبرهای مجله خبری نیمه شب.
با سلام به شنوندگان عزیز، زین العابدین بن علی رئیس جمهوری تونس از قدرت کنارگیری و این کشور را ترک کرد. محمد قرنوشی نخست وزیر در تلویزیون تونس اعلام کرد که اداره کشور را موقتاً بر عهده گرفته است. او افزود که قانون اساسی را محترم می‌شمارد و می‌خواهد در کشور ثبات برقرار کند. همزمان ارتش تونس با اعلام وضعیت اضطراری در سراسر این کشور، اجتماعات و تظاهرات را ممنوع اعلام کرده است. رئیس جمهوری تونس پیش از ترک کشور اعلام کرده بود که هیئت دولت منحل شده و انتخابات پارلمانی در طی 6 ماه آینده برگزار می شود. هزاران تظاهر کننده روز جمعه در مقابل وزارت کشور در تونس پایتخت تجمع کرده و خواستار کنارگیری رئیس جمهوری شده بودند. بر پایه گزارش‌ها اوضاع اکنون آرام است. آمریکا نیز در واکنش به تحولات تونس گفته است که مردم این کشور حق دارند رهبران خود را برگزینند. هنوز روشن نیست که رئیس جمهوری تونس به کدام کشور رفته است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از چین خواست مخالفان از جمله لیو شیاوباو برنده جایزه صلح نوبل سال 2010 را آزاد کند. خانم کلینتون در آستانه سفر هو جیانتاو رئیس جمهوری چین با آمریکا در سخنانی گفت که حقوق بشر جهان شمول است و مسائل مربوط به آن در چین بیانگر آن است که دولت این کشور به وعده‌های خود عمل نکرده است. رئیس جمهوری چین 5 روز دیگر برای دیداری رسمی به واشنگتن می‌رود. وزیر خارجه آمریکا در مورد ایران نیز گفت که چین در صدور قطعنامه‌های سازمان ملل همکاری کرده و آمریکا به چین به عنوان کشوری می‌نگرد که در رساندن پیام جامعه جهانی به گوش رهبران ایران که باید فعالیت‌های پنهانی هسته‌ای خود را متوقف کنند کمک می‌کند. سعد حریری نخست وزیر موقت لبنان در نخستین اظهارات خود پس از سقوط دولت ائتلافیش گفت که هیچ جناحی در این کشور نمیتواند جناح دیگر را مرعوب کند و چاره‌ای به جز حل مشکل از طریق گفتگو نیست. آقای حریری روز جمعه پس از گفتگو با رهبران آمریکا، فرانسه و ترکیه به بیروت بازگشت. او برای گفتگو درباره بحران موجود در لبنان پس از کنارگیری حزب الله و متحدانش از دولت ائتلافی به این کشورها رفته بود. میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان از سعد حریری خواست تا تشکیل دولت جدید به کار خود ادامه دهد. قرار است مذاکرات در این باره از روز دوشنبه آغاز شود.
متشکرم. تازه ترین خبرها بود از رادیو فردا از مینا بهارمست و در مجله نیمه شب رادیو فردا. زین العابدین بن علی رئیس جمهوری تونس ناچار شد کشورش را ترک کند. آخرین تحولات لحظه به لحظه تونس در این مجله نیمه شب رادیو فردا. گفتگو با امیر طاهری نویسنده روزنامه‌نگار و کارشناس روابط بین الملل در لندن را هم خواهید شنید درباره تظاهرات مردم تونس که دولت این کشور را سرنگون کرد. در ادامه مجله نیمه شب از همکاری مشترک حوزه علمیه و وزارت آموزش و پرورش هم گزارشی خواهید شنید از رضا جمالی. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم، از جمله تکرار برنامه پیک فرهنگی هفته از امیر مصدق کاتوزیان. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. تا کنون خبرهای زد و نقیزی از مقصد زین العابدین بن علی که کشورش را ترک کرده است مخابره شده است. گزارش‌های تایید نشده از فرانسه هاکیست. در فرودگاه بورژه در نزدیکی پاریس یک هواپیما که از تونس پرواز کرده بود بر زمین نشست. در این گزارش گفته شده که در هواپیما یکی از دختران زین العابدین بن علی رئیس جمهوری برکنار شده تونس و دختر کوچک او در این هواپیما بودند. دولت فرانسه هم اعلام کرده است هنوز تقاضای پناهندگی از سوی زین العابدین بن علی رئیس جمهوری برکنار شده تونس دریافت نکرده است و گزارش تایید نشده دیگری حاکی از آن است که بن علی به سوی جبهه در حال پرواز است. خبرهای تونس امروز شدت گرفت و به سرعت دچار تحول شد. ساعت 18:40 زین العابدین بن علی رئیس جمهوری تونس کشورش را ترک کرد. ساعت 18:15 به وقت اروپا رهبران اپوزیسیون که پس از سخنرانی دیشب بن علی تمایل به همکاری برای تشکیل یک دولت ائتلاف ملی را اعلام کرده بودند با تشدید تظاهرات روز جمعه در تونس خواستار استعفای رئیس جمهوری شدند. ساعت 17:40 ارتش کنترل فرودگاه بین المللی کارتاژ تونس را در دست گرفت و آسمان تونس را منطقه پرواز ممنوع اعلام کرد. ساعت 17:20 شرایط اضطراری در سراسر کشور تونس اعلام شد و حکومت نظامی و منع رفت و آمد از ساعت 18:00 تجمع بیش از 3 نفر نیز در خیابان ها ممنوع اعلام شد و به نیروهای پلیس و ارتش اجازه گشودن آتش بر روی افرادی که به نظر آنها مشکوک به نظر می رسند صادر شد. ساعت 16:44 تظاهرکنندگان فریاد می زدند به وعده های بن علی اعتماد ندارند و حاضر نیستند 6 ماه تا انتخابات زودرس صبر کنند و خواستار خروج رئیس جمهوری از کشور شدند. در ساعت 16:30 خودروهای زرهی ارتش در مقابل ساختمان وزارت کشور مستقر شدند، محلی که از نظر تظاهر کنندگان مرکز سرکوبی و شکنجه مخالفان و بازداشت شدگان است. بدین ترتیب اعتراض و تظاهرات کمتر از 1 ماه مخالفان در تونس منجر به خروج زین العابدین بن علی رئیس جمهوری تونس از کشور شد و او از کار خود کناره گیری کرد. در اینجا به گفتگوی می پردازیم. همونطور که در گزارش ها اعلام شد 1 ماه اعتراض و 23 کشته پایان 1 ریاست جمهوری 23 ساله بود. می گویند اعتراض ها به دولت 23 ساله تونس با محور اقتصاد آغاز شد و در کوتاه زمانی برسه سیاست کشید. اعتراض های کوچه و خیابان شورش های خیابانی را به دنبال آورد تا زین العابدین بن علی رئیس دولت تونس ترجیح داد با مسند 23 سالش خداحافظی کند. همکارم آرش حسنیا در گفتگو با امیر طاهری نویسنده روزنامه نگار و کارشناس روابط بین الملل در لندن از او درباره تحولات تونس سوال می کند و اینکه چگونه یک اعتراض اقتصادی دستاوردهای اینچنین در عرصه سیاسی باقی گذاشته است. امیر طاهری در لندن.
تکیه‌ای که بر مسائل اقتصادی شده در این شورش‌ها به نظر من یک اشتباه خبرگزاری هاست. شعارهایی که من دیدم در بیشتر این تظاهرات در خود شهر تونس، در شهر فاک، در روستاها شعار خواستار شدن آزادی بود، یعنی دموکراسی و آزادی. و این از این نظر مهمه که آقای بن علی موفق شده بود در 23 سال گذشته مخالفان اسلامیست خود یا اسلامگرای خودش رو سرکوب بکنه و این شورشی که علیه جنبه اسلامی نداشت. مردم نمیخواستن که آزادی کمتر بشه، مردم نمیخواستن که حکومت مذهبی سر کار بیاد و این یک انقلاب دموکراتیک بود.
آقای طاهری، معمولا این اعتراض هایی که به دولت های این چنینی شبیه دولت تونس وارد میاد و معمولا بعد از این که این انتقاد ها تبدیل به اعتراض های خیابانی میشه، اون گروه های اپوزیسیون و یا مخالفان دولت دولت حاکم ما خیلی از اونها زیاد میشنویم، رهبران اونها گفتگو میکنند یا به هر حال پیام اون تغییر رو ما از طرف سخنگوهای مشخصی در رسانه‌ها شاهد هستیم. چرا در تونس این اتفاق نیفتاده؟ یعنی ما با یک گروه مشخص مخالف دولت یا با افرادی به عنوان رهبران اپوزیسیون یا رهبران معترضان روبرو نیستیم که به جای اونها صحبت بکنند. هرچه هست صحبت عموم مردم هست و خواستهای عمومی است. چگونه این اتفاق در تونس شکل گرفته؟
البته میدونین اینجا هم مثل همیشه یک کاسه زیر نیم کاسه هست. تحولات تونس خیلی شبیه تحولاتی است که در رومانی به سقوط حکومت چاوشسکو منجر شد. البته شورش مردمی وجود داره در تونس و همه دیدیم و همه شنیدیم، ولی از داخل حکومت تونس هم نیروهای مهمی علیه آقای بن علی مشغول فعالیت بودند. حتی نخست وزیر آقای قنوشی اونجایی که من اطلاع دارم ابراز رضایی کرده بود از فساد بیش از حد رژیم و گرایش های بیش از حد دیکتاتور مهابانه آقای بن علی.
آقای طاهری اشاره کردید به نقش آقای قنوشی که نخست وزیر بودند در دولت پیشین و همکنون پست ریاست جمهوری رو به طور موقت در اختیار گرفتند. آیا این تغییر از بدنه دولت میتونه معترضان رو راضی بکنه و اونها از امروز که این اتفاق افتاده و رئیس جمهور ترک کرده کشور رو اما نخست وزیر پیشین جای اون رو گرفته اونها آروم بشن و امیدوار باشن به آینده؟
من فکر می‌کنم که معترضان آرام نخواهند شد، چیزی کمتر از تغییر رژیم پذیرفته نخواهد شد. منتها سازشی که ممکنه بشه این است که این تغییر رژیم به طور مرحله‌ای و در طی چند ماه رخ بده و نه فرو ریختن ناگهانی رژیم. حزب حاکم بر تونس، یعنی حزب نو دستور یا حزب قانون اساسی تونس، خودش الان به دو قسمت تقسیم شده. یک قسمتش به نظر من وارد مذاکره خواهد شد با گروه های سیاسی دیگه از جمله حزب سوسیالیست که بزرگترین نیروی اپوزیسیون مورد قبول یا نیم قانونی بوده و احتمالاً ترتیب خواهند داد که انتخابات مجلس شورا پارلمان هرچه زودتر انجام بشه و زیر نظر یک دولت موقت.
آقای طاهری، خیلی از این اتفاقات در تاریخ سیاسی معاصر نقطه عطفی محسوب شده برای جریان‌های سیاسی که بعد از اون در منطقه‌ای که اون اتفاق افتاده یا در کشورهای همسایه مشابه اونها اتفاق افتاده. آیا میتونیم این اتفاقی رو که در تونس افتاده به عنوان یکی از همون نقاط عطف تاریخ معاصر به حساب بیاریم که بعد از اون ما شاید شاهد تغییرات یا اتفاقاتی مشابه در منطقه شمال آفریقا یا در کشورهای همسایه تونس باشیم؟
مسئله اساسی این است که تمامی این رژیم های آفریقای شمالی، البته هر کدوم تا یه درجه ای، رژیم های استبدادی هستند که به دنیای امروز نمیخورند. دنیای باز شده امروز که مردم درش از طریق انترنت، از طریق تلویزیون های ماهواره‌ای، از طریق رفت آمد با تجربه ملل دیگه آشنا هستند. بنابراین به نظر من این منطقه، یعنی از مصر تا موریتانی که یک منطقه تاریک هست از نظر آزادی، نمیتونه برای مدت زیادی در این وضع باقی بمونه. تمام این منطقه از این حوادث تونس الهام خواهد گرفت که هر کدوم از کشورها به شکل خودش و با گرامر مخصوص خودش به طرف تغییر و تحول بره.
صدای امیر طاهری را میشنیدید در گفتگو با همکارم آرش حسنیا. در اینجا شما شنوندگان گرامی و دیدگاهاتون درباره سرنگونی دولت بن علی.
پیروزی مردم تونس رو بهشون تبریک میگم. امیدوارم که مردم جهان از این پیروزی درس استقامت و شجاعت بیاموزند و دیکتاتورهای جهان درس عبرت.
راجع به فرار رئیس جمهور تونس، جالب در خبرگزاری ایرنا است که سه خط کوچیک وسط مطالب خارجیش یه اشاره مختصری کرده. اینا چقدر میترسن که این رویداد حتی منعکس کنن.
بابا مرد بود، رئیس جمهور تونس هم مرد بود، مردمش نخواستنش، ول کرد، پنهانی هم ول کرد، کاشکی اینا میرفتن، به خود کاشکی اینا میرفتن، مردیم.
تونس تونس، ایران نتونس. تونس تو کمتر از یک ماه تونست، ایران تو بیش از 104 سال نتونست. این همه روشن فکر، آزادی خواه، برابری طلب، اصلاح طلب، برانداز، سبز، سفید، قرمز، ملی، توده‌ای، مجاهد، فدایی، جمهوری خواه، مشروطه خواه، حقوق بشری، چپ، راست، بالا، پایین، عقب، جلو، شاگرداننده و و و داریم. حالا پیدا کنیم پرتغال فروش را.
من به مردم تونس تبریک میگم که اینا تونستن بالاخره این دیکتاتور رو از بین ببرن. وای به حالی که مردم ایران به جایی رسیدن که نون 100 تومن و 200 تومن رو میخرن، 700 تومن میگن پختش خوب شده. این امیدواریم که روزی ما از اینا بتونیم لیاقت خودمون رو به عنوان ایرانی نشون بدیم و زیر دیکتاتوری نمونیم. یا حق.
پرونده رئیس جمهور تونس بسته شد. امیدواریم که حاکمان خونخوار به چنین سرنوشت دچار شوند انشاءالله در آینده نزدیک. خدا حافظ.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. مسئول امور حوزه‌های علمی در ایران از تنظیم یک همکاری مشترک 5 ساله میان حوزه علمیه و وزارت آموزش و پرورش خبر داده است. حجت الاسلام عبدالکریم فرانی یکی از هدف‌های مهم این کار را مبارزه با، به گفته او، جنگ نرم با دشمنان نظام اعلام کرده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی داند با رسول نفیسی، استاد دانشگاه و جامعه شناس در آمریکا، و از او درباره هدف‌های این طرح سوال کرده است. رسول نفیسی:
هدف کلی از این کار برآوردن آرزوی 100 ساله قشر روحانی ایرانه که اینها از زمانی که قوه قضاییه و آموزش پرورش از دستشون خارج شد، مخالفت جدی خودشون رو با دولت مدرن آغاز کرد و حتی در زمانهایی هم در دوره پهلوی وقتی که صحبتهایی میشد بین حوزه و دولت، این مسائل عنوان میشد. کلید این کار رو آقای خامنه‌ای زد چند ماه پیش. این آخرین خبر این است که دیگه قراره که این آقایون برن و در مدرسه حضور جسمی و فیزیکی داشته باشن و هدف اون البته چندگانه است. یکی این است که بچه ها چشمشون عادت کنه به اینها و حراس از اینها در دلشون باشه از اول کار. دوم این که از اینها به عنوان خبرچین استفاده کنن، همینجور که در چین رواج داره استفاده کنن از اینها. و سوم این که با فرستادن اینها به مدارس، در واقع هر نوع آموزش هنر، آموزش علوم انسانی غیرزالک رو تحت شعاع یک سری تفکرات حوزوی قرار ده.
حالا آقای نفیسی، به هر صورت حوزه های علمیه هم به یک شکلی مدرسه هستن. آیا فارغ التحصیلان به اصطلاح و دانش آموختگان حوزه میتونن نیازهای آموزشی و پرورشی دانش آموزا رو برطرف کنن؟
در قوم همین الان بیش از 100 مدرسه وجود داره که طلاب آموزش میده و بسیار از این مدارس فقط افراد امنیتی و کسانی رو آموزش میدن که در امور حفاظتی و امنیتی مشغول باشن، چه در ایران و چه در خارج از کشور. اینها فقط اسمن روحانی هستن، در عمل اینها ماموران و جواسیس دولت هستن و اون کسانی که در واقع روحانی حوزه‌ای واقعی هستن، کسانی که برای تحصیل علوم دینی و رزالک رفتن. من از زبان خود اینها که از زمان این که همکاری حوزه و دانشگاه شروع شده، به جای این که دانشگاه تحت تاثیر حوزه قرار بگیره، حوزه تحت تاثیر دانشگاه قرار گرفته. به این معنا که تفکر جدید وارد حوزه شده و یک اکثریتی از کسانی که در قم در مدارس غیر امنیتی حوزوی مشغول هستند، اینا اصولا تمایلات به طرف دانشگاه دارن و بسیار بسیار آدم های فاضل و خوبی هم در این مدارس در حال پرورش پیدا کردن که بسیار از اینا هیچ نظر موافقی با اون چه که در ایران به اسم اسلام میگذاره ندارن.
آقای نفیسی، قبلا هم پیش از انقلاب اسلامی آموزش و پرورش برای تدوین کتب دینی با حوزه های علمیه مشورت هایی رو صورت میداد. همکاری های آموزش و پرورش و حوزه علمیه در اون موقع و حال حاضر چه تفاوت هایی با هم دارن؟
در دوره پهلوی تمام علوم دینی با مشورت با حوزه انجام می شد. آقایان بهشتی با هنر معاونان و مشاوران همون وزیر آموزش پرورش بیچاره بودن که اینا گرفتن یا اعدامش کردن و این آقایون در واقع مسئول امور دینی و انضباط اسلامی در مدارس بودم و نقش بسیار موثری هم اگر شما به کتب درس اون زمان نگاه کنید داشتن، ولی با وضعیتی که در حال تکوینه ما باید اصلا این رو از اون داستان جدا کنیم. داستان جدید اصلا مربوط به تعلیمات دینی است، بلکه مربوط به امور امنیتی است و برای کنترل کامل مدارس، چون آقای خامنه‌ای به این اعتقاد رسیده که مشکلی که براش ایجاد شده از طرف آموزش پرورشه، آقای مصباح یزدی رو تایید کرده. اینها برای این که ریشه این کار رو به خودشون بکنن میخوان که از آن اول دانش آموز به نحوی تحت کنترل باشه، به نحوی آموزش داده بشه که در جهت این حکومت اسلامی عمل بکنه. من تصور نمی کنم که اونقدر همین امر ساده باشه، به خصوص با توجه به رشد فکری که در خود حوزه وجود داره و به خصوص با توجه به این که اصولا اینجور اعمال پلیسی ممکن است که آثار کاملا منفی و برعکس خواسته خود دولت ایجاد بکنه. ولی در یک جهت قطعا موفق خواهد بود، با اون این است که دانشجو و دانش آموز به طور دائم روحانی رو در مقابل خودش به عنوان فرد جاسوس و سرکوبگر می‌بینه و این برای آینده تاریخ روحانیت فوق‌العاده خطرناکه. و به نظر من کسانی اگر در حوزه قدرتی دارن بایستی با این کار موافقت نکنن، چون برای کل آینده خود روحانیت مخاطره اصلی ایجاد می‌کنه.
و اما نرخ رشد اقتصادی ایران به چه میزان است؟ همکارم آرش حسنیان نگاهی دارد به گزارش تازه بانک جهانی از چشمانداز اقتصاد جهان در سال 2011 از جمله ایران.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی در آخرین گزارش خود از وضعیت اقتصاد ایران به جای اعلام رقم یکی از مهمترین شاخصهای اقتصادی یعنی رشد اقتصادی ترجیح داد چند نقطه بگذارد تا نه سیخ بسوزد نه کباب. میگویند دلیل سکوت بانک مرکزی در اعلام نرخ رشد اقتصادی اختلاف بانک مرکزی با وزارت صنایع و معادن در ارزیابی نرخ رشد این بخش از اقتصاد ایران است. اما در سکوت بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بانک جهانی با انتشار گزارش چشمانداز جهانی اقتصاد در سال 2011 نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2011 را 3% پیش بینی کرده است. نرخ رشد 3% اگرچه نرخ رشد بالایی نیست، اما برای اقتصاد ایران که در 2 سال گذشته نرخ رشدی در حدود 1.5% را تجربه کرده، گامی کوچک به جلو ارزیابی می شود. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت در پاریس، گزارش بانک جهانی تحت عنوان چشمانداز جهانی اقتصاد در سال 2011 را این گونه ارزیابی می کند.
بر پایه ارزیابی بانک جهانی، ایران 3 سال پی در پی رو با نرخ رشدهای پایین پشت سر گذاشته. 2.3% در سال 2008، فقط 1.4% در سال 2009 و تقریبا همین مقدار در سال 2010. اگر این ارزیابی رو ملاک قرار بدیم، نرخ رشد ایران در سال 2010 کمتر از 1/4 میانگین نرخ رشد در کشورهای در حال توسعه بوده. بانک جهانی میگه که نرخ رشد ضعیف‌تر ایران نسبت به دیگر کشورهای در حال توسعه سال آینده احتمالاً ادامه پیدا خواهد کرد، از جمله به دلیل انزوای بین‌المللی ایران. گزارش بانک جهانی نرخ رشد سالانه ایران رو در 2011 و 2012 3% پیش بینی می‌کنه.
هرچند بانک جهانی در گزارش خود با تاکید بر انزوای اقتصادی روزافزون ایران در اقتصاد جهانی احتمال داده است که نرخ رشد اقتصادی در سال جاری میلادی افزایش چشمگیری نداشته باشد، اما این گزارش بانک جهانی در میان خبرگزاری‌های نزدیک به دولت یک موفقیت بزرگ ارزیابی شده و با تیتر 2 برابر شدن نرخ رشد اقتصادی ایران به استقبال آن رفتند. این استقبال از گزارش بانک جهانی در حالی است که محمود احمدی نژاد بارها بانک جهانی را ابزار امپریالیسم خوانده و سیاست‌های آن را استعماری توصیف کرده است. شاهین فاطمی، اقتصاددان و رئیس دانشکده بازرگانی و اقتصاد دانشگاه آمریکایی پاریس، اما معتقد است این ارزیابی بانک جهانی درباره اقتصاد ایران بسیار خوشبینانه است.
دلایل اساسی که باعث شده رشد اقتصاد ایران همچنین کم باشه هنوز از بین نرفته و شاید با اتفاقات اخیر بدتر هم شده باشه و اوضاع بنابراین به نظر من این بسیار خوشبینانه است و در واقعیت از این بسیار کمتر خواهد.
به اعتقاد شاهین فاطمی، اقتصاددان مقیم پاریس، موانعی بر سر راه رشد اقتصادی ایران وجود دارد که تا زمان رفع آنها نرخ رشد اقتصادی بالا ممکن نخواهد بود، حتی اگر قیمت نفت در سال 2011 افزایشی چشمگیر داشته باشد.
تجربه 5 سال گذشته نشون داده که اینها حساب کرده بودند که نرخ هر بشکه نفت رو 20 دلار حساب کرده بودند که برای تمام این مدت 5 سال حد اکثر 120 میلیارد در نظر گرفته بودند و قول داده بودند که با چنین درآمدی رشد 8% دارند. در عمل قیمت متوسط نفت قریب 70 دلار بود. درآمد دولت هم عوض 120 میلیارد تقریبا 3 برابر 340 میلیارد دلار بود. با 3 برابر شدن درآمد نفت رشد اقتصادی قرار بود در اون مدت در دوران برنامه 5 ساله قرار بود 8% باشه، به سختی به 4.3% رسید. بنابراین ملازم فرمایید که حتی موقعی هم که قیمت نفت حتی 150 دلار رفت، اینها نتوانستن به علت ناتوانی اداری، به علت سیاست‌های بسیار غلط و عوام گرای آقای احمدی نژاد، نتونستن از این فرصت طلایی حد اکثر استفاده رو ببرن. مگر اینکه یک اصلاحات بنیادی در اقتصاد ایران بشه که اون هم از تعدیل و تصحیح نرخ ارز باید شروع بشه، سیستم مالیاتی باید درست بشه، تمام اون چیزهایی که این حکومت تا حالا انجام نداده. اول بیکاری که اون هم از سیاست اشتباه ارزی ناشی میشه قسمت اعظمش، و دوم تورم که به علت بی حساب کتاب بودن مخارجی است که دولت احمدی نژاد متحمل میشه. بنابراین تورم و بیکاری فقر ایجاد میکنه و این دو عامل باعث میشن که رشد اقتصادی اونطوری که امید هست به اون مرحله نرسه.
با اینکه نرخ رشد اقتصادی ایران در گزارش بانک جهانی حتی از ارزیابی‌های مقام‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی بالاتر است، اما نرخ رشد 3% اقتصاد ایران در سال 2010 کمتر از 1/4 میانگین نرخ رشد در کشورهای در حال توسعه‌ای همچون ارمنستان، آذربایجان و روسیه بوده است.
و اما پاتلای‌های ایران در مسابقات جام ملت‌های آسیا خیز برداشتند تا به مساف چشم بادامی‌های کره شمالی بروند. کره‌ای‌هایی که در 3 بازی اخیرشان حتی 1 گل هم نخوردند. همزمان آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد، عطسه پشت عطسه تیم ملی فوتبال ایران را نگران ساخته است. علیرضا طاهری:
افشین قطبی وضع تیم زیر مدیریتش را به وضع تیم عراق، قهرمان جام ملت‌های آسیا در سال 2007، تشبیه می‌کند. در آن زمان عراق دچار تفرقه و جنگ‌های فرقه‌ای میان شیعی و سنی بود. با این حال تیم عراق با وحدت و یکپارچگی توانست بر جام قهرمانی بوسه زند. افشین قطبی امیدوار است که ایران دچار تفرقه و چند دستگی ناشی از اختلاف بر سر انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در سال گذشته نیز طلسم 35 ساله دور ماندن از جام قهرمانی آسیا را بشکند و بر تارک قاره آسیا بلند بالا بایستد. آقای قطبی سالها در آمریکا زیسته و کار کرده و چندی نیز دستیار مربی تیم بلند آوازی گلکسی لس آنجلس بوده است. او اخیراً پس از 30 سال دوری به ایران بازگشت و با سرمربیگری تیم پرسپولیس این تیم را به مقام قهرمانی لیگ برترهای فوتبال کشورش رساند. افشین قطبی انتقاداتی را که متوجه اوست، از جمله این که ترجیح می‌دهد بیشتر انگلیسی حرف بزند تا فارسی، یا اینکه در عرصه‌های بین‌المللی به اندازه بسنده اعتماد به نفس ندارد، کمرنگ و کمرزش می داند. ایران در دوران محمد رضا شاه پهلوی 3 بار به مقام قهرمانی فوتبال ملت‌های آسیا رسیده، اما در پی انقلاب اسلامی در این راه همواره ناکام بوده است. ایرانی‌ها اکنون با پیروزی 2-1 بر عراق مدافع مقام قهرمانی همین مسابقات که هر 4 سال 1 بار برگزار می شود اعتماد به نفس بیشتری یافتند و برای پیکار روز شنبه با کره شمالی آماده شدند. اما عرصه های پی در پی پاتلایی های ایرانی را اندکی نگران کرده است. افشین قطبی میگوید سرماخوردگی بیش از کره شمالی که در سه مسابقه اخیرش هیچ گل نخورده تیم ملی ایران را تهدید میکند. اول از همه جواد نکونام زکام شد و بعد خود افشین قطبی و سپس دیگران و دیگران. هواداران فوتبال ایران میگویند پا تلایی های سبز و سرخ و سفید، از عطسه نترسید، جختش آمده.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا بار دیگر خلاصه مهمترین خبرها از مینا بهارمس. اما هم اکنون علیرضا طاهری سردبیر نیمروز رادیو فردا در خبری که رویترز گزارش داده ولی هنوز مورد تایید قرار نگرفته، گفته شده که نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه با تقاضای پناهندگی زین العابدین بن علی رئیس جمهوری برکنار شده تونس مخالفت کرده است. مینا بهارمس و بقیه خبرها.
بله، با سلام به شنوندگان عزیز. زین العابدین بن علی رئیس جمهوری تونس از قدرت کنارگیری و این کشور را ترک کرد. روشن نیست که او به کجا رفته. برخی گزارش ها حاکی است که تقاضای پناهندگی او از فرانسه رد شده، اما دولت فرانسه هنوز این را تایید نکرده است. محمد قنوشی نخست وزیر در تلویزیون تونس اعلام کرد که اداره کشور را موقتا او بر عهده گرفته است. او افزود که قانون اساسی را محترم می‌شمارد و می‌خواهد در کشور ثبات برقرار کند. همزمان ارتش تونس با اعلام وضعیت اضطراری در سراسر این کشور اجتماعات و تظاهرات را ممنوع اعلام کرده است. رئیس جمهوری تونس پیش از ترک کشور اعلام کرده بود که هیئت دولت منحل شده و انتخابات پارلمانی در طی 6 ماه آینده برگزار می شود. هزاران تظاهر کننده روز جمعه در مقابل وزارت کشور در تونس پایتخت تجمع کرده و خواستار کنارگیری رئیس جمهوری شده بودند. بر پایه گزارش ها اوضاع اکنون آرام است. آمریکا نیز در واکنش به تحولات تونس گفته است که مردم این کشور حق دارند رهبران خود را برگزینند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از چین خواست مخالفان از جمله لیو شیاباو برنده جایزه نوبل صلح سال 2010 را آزاد کند. خانم کلینتون در آستانه سفر هو جیانتائو رئیس جمهور چین به آمریکا در سخنانی گفت که حقوق بشر جهان شمول است و مسائل مربوط به آن در چین بیانگر آن است ببخشید که دولت این کشور به وعده‌های خود عمل نکرده است. رئیس جمهوری چین 5 روز دیگر برای دیدار رسمی واشنگتن می‌رود. وزیر خارجه آمریکا در مورد ایران نیز گفت که چین در صدور قطعنامه‌های سازمان ملل همکاری کرده و آمریکا به چین به عنوان کشوری می‌نگرد که در رساندن پیام جامعه جهانی به گوش رهبران ایران که باید فعالیت‌های پنهانی هسته‌ای خود را متوقف کنند کمک می‌کند. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان روز جمعه با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن دیدار کرد. آقای زرداری برای شرکت در مراسم یادبود ریچارد هولبروک نماینده سابق آمریکا در امور افغانستان و پاکستان که اخیراً درگذشت به واشنگتن رفته بود. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا آقای دو رئیس جمهوری درباره همکاری استراتژیک گفتگو کردند.
سپاسگزارم. مینا بهارمس بود با خلاصه مهمترین خبرها و در اینجا بازپخش برنامه پیک فرهنگ هفته، کاری از امیر مصدق کاتوزیان. من با شما خداحافظی میکنم. جان خاکزاد به اتفاق علی شیبانی کارگردان فنی.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده. این هفته با فراخوان نخستین دوره مسابقه داستان نویسی در جشنواره تیرگان تورنتو در گفتگو با عباس معروفی دبیر مسابقه داستان نویسی این جشنواره.
طب
پایان ماه فوریه این مدت رو ما تمدید میکنیم
و پیشا پیش 26مین دوره جشنواره بین المللی موسیقی فجر بررسی وضعیت موسیقی زیرزمینی در ایران در گفتگو با ترنگ آبدیان مستندساز و کارگردان فیلم نه یک توهم درباره این گونه از موسیقی
دارای یک صمیمیت خاصی هستن و خیلی تاکید میکنن روی آزادی بیان
اول خبرها دو رویداد روزهای اخیر را که حوزه فرهنگ را با حوزه سیاست پیوند زد با فرج سرکوهی روزنامه‌نگار فرهنگی در میان می‌گذاریم. ماجرای برخورد با نمایش هدا گابلر و اعلام فهرست ناشران برانداز. احضار کارگردان و دستندرکاران نمایشنامه هدا گابلر برای اخذ توضیح به دادسرای انقلاب و توقیف اجرای این نمایش از روز سه‌شنبه در سالن چهارسوی تئاتر شهر تهران. پیش از این اقدام خبرگزاری فارس نمایش هدا گابلر نوشته هنریک ایبسن نمایشنامه نویس نروژی را از جمله محلی برای اباحه‌گری، ابتذال و عادی سازی چند شوهری توصیف کرده بود. اما محمد حسینی وزیر ارشاد ضمن رد این گونه نظرها و اغراق‌آمیز خواندن آنها از برگزاری نمایش دفاع کرد. آیه سرکوهی بپردازیم به جزئیات و سابقه این خبر.
نخست توجه بکنید که خود این نمایشنامه که از بهترین آثار هنری دنیا هست و این نمایشنامه در واقع نمایشنامه‌ای که از حقوق زنان دفاع میکنه و تاکید بر این میکنه که زن باید هویت و شخصیت مستقل خودش رو داشته باشه. هیچ ربطی به این اتهامات فساد و نمیدونم اباحه‌گری یا اینا که خبرگزاری فارس و دیگران مطرح کردن نداره. در سال این نمایشنامه یک بار در جشنواره اجرا شده با اصلاحات و تحقیقاتی و متناسب شده با جمهوری اسلامی. بعدم دوباره با تحقیقاتی بهش اجازه اجرای عمومی دادن. اون عکسایی هم که خبرگزاری فارس به عنوان اصلاح مدارک جرم منتشر کرده عکسای زنان هنرپیشه هست با کلاهگیس به صورت یک کلاهگیس هم کاملا مشهود باشه. اینم فتوای امام خمینی است که گفتش که در نمایشنامه خارجی میشه از کلاهگیس استفاده کرد طبق معیارهای سانسور وزارت ارشاد. بعد جمهوری اسلامی هیچ خلافی انجام نشده. جناحی که با وزیر ارشاد مخالف هست، گروهای محافظه‌کار سنتی که دعوای سیاسی دارن با هم دیگه، اینا اومدن نمایشنامه رو بهانه کردن تا بتونن تصفیه حساب بکنن و این وسط البته یک اثر هنری و بعد تعدادی هم هنرمند رو قربانی میکنن.
آقای سرکوهی، حالا این خبر رو بررسی کنیم که نهادی حکومتی وابسته به وزارت اطلاعات ایران به نام اندیشکده راهبردی امنیت نرم فعالیت انتشارات اختران، چشمه، روشنگران، ققنوس، کبیر و عطایی را براندازانه اعلام کرده است. همچنین ده ها نویسنده و مترجم را.
این مسئله این که ناشر یعنی کتاب میتواند عامل براندازی یعنی تحول سیاسی باشه، یکی از مؤلفه‌های تئوری تهاجم فرهنگی است که آقای خامنه‌ای بارها مطرح کرده و دیگران. همه کتاب‌های دنیا هم نمیتونن در یک کشوری انقلابی ایجاد بکنن یا جلوی انقلابی رو بگیرن. اون چیزی که اینا بهش میگن براندازی نرم این مفهوم داره که بله یه عده‌ای با این کتاب‌ها نظریات مردم رو تغییر میدن. نظریات مردم هم توجه بکنید که در ایران با جمعیت 80 میلیون میانگین کتاب بین 1000 تا 1500 تاست. کسانی کتاب رو میخونن که اصلا اون مطالب کتاب اغلب میدونن، مردم که کتاب نمیخونن بنابراین همچه تاثیر عظیمی هیچ کتابی در ایران نمیتواند داشته باشد. دوم اینکه ما میدونیم که هیچ چیزی چاپ نمیشه مگر اینکه قدش در اداره بررسی کتاب بررسی بشه، سانسور بشه، با مجوز وزارت ارشاد باشه. ناشرانی هم که اسامشون برده شده باز ناشرانی هستن که با مجوز وزارت ارشاد فعالیت میکنن، زیر نظر وزارت ارشاد فعالیت میکنن. بنابراین یک تصحیح حساب است با وزیر ارشاد و با احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور. یعنی دفعه اول نیست که تکرار میشه. هر وقت که میخوان به دولت فشار بیارن تا دولت رو به عقب نشینی بیشتر به سوی مواضع سنتی مجبور بکنن، معمولا یه همچه سیاهی منتشر میشه یا دست میذارن روی یک جمله در یک کتابی. وزیر ارشاد متهم میشه به بی‌مبالاتی و بعد به دنبال اون رئیس جمهور متهم میشه بعد به اینکه مثلا از مواضع انقلابی عقب نشسته. این گزارشی هم که منتشر شده من فکر میکنم حتی اگر شما به کتابی که اسم بردن و به ناشرایی که اسم بردن نگاه بکنید اونقدر با هم تناقض داره که نشون میده که اینا نخوندن، اینا تصادفی آمدند، انتخاب کردن، سمت هم در متوجه اداره‌ای کردن که به این کتابا اجازه داده چاپ بشه و اون اداره وزارت ارشاد هست، یعنی در واقع به بدنه دولت.
آیا خبر مربوط به برانداز اعلام شدن این هفت ناشر رو باید جدا از خبر برخورد به نمایش هدا گابلر بررسی کرد یا در ارتباط با هم آقای سرکوهی؟
توجه بکنید که حمله به نمایشنامه هدا گابلر رو خبرگزاری فارس شروع کرد و این فهرست ناشران متهم به براندازی رو هم نهادی منتشر کرد که اتفاقا با خبرگزاری فارس ارتباط مستقیم داره، یعنی خبرگزاری فارس سخنگوی نهادهای امنیتی ایران هست و این رو هم یک نهاد امنیتی تهیه کرده. میشه گفتش که انگار که یک برنامه‌ای هستش که یه عده‌ای نشستن این برنامه رو هدایت می‌کنن، هم همزبانی همزمانی طرحش این رو نشون میده و هم شباهت زبانش و همین که نزدیکی مراکز حمله کننده نشان دهنده این است که اینا با هم مرتبطن.
پیک فرهنگ.
برگزار کنندگان جشنواره تیرگان در تورنتو برانند که تابستان امسال در دومین جشنواره این نهاد فرهنگی نخستین دوره مسابقه داستان نویسی تیرگان را برگزار کند. داستانهایی با حداکثر 2500 کلمه بدون احتساب عنوان. عباس معروفی نویسنده در برلن دست اندرکار تدارک مقدمات دریافت این داستان هاست. عباس معروفی بنیانگذار جایزه قلم زرین گردون بود که در سالهای 1373 و 1374 در ایران به قلم زنانی چون احمد رضا احمدی، بهرام بیضایی، جعفر شهری، محمد قاضی، غزاله علیزاده، محمد کشاورز و بیژن کلکی اعطا شد. مدیر برگزاری نخستین دوره مسابقه داستان نویسی تیرگان، عباس معروفی میهمان پیک فرهنگ این هفته است. آقای عباس معروفی، چه شد که بنا شد انجمن تیرگان تورنتو در کانادا جایزه ادبی اهدا کنه به نویسندگان ایرانی و فارسی زبان برای اولین بار اولین سال؟
با مدیر هنری تیرگان خانم ماریا سبای مقدم صحبت کردم و بهشون پیشنهاد دادم که خب شما که دارید یه همچین فستیوالی رو پیش میبرید و خوشنامه و اهمیت داره، چرا یه جایزه ادبی نمیذارید که هم نگاهی باشه، روی کردی باشه به ادبیات داستانی و ادبیات خلاقه و در ضمن یک بازویی باشه برای شکستن این دیوار سانسور و به هر حال یک جوری تو فضایی که نویسندگان هیچ رسانه‌ای ندارن، هیچ امکانی برای انعکاس کاراشون ندارن، چرا همچین کاری نمی‌کنید؟ و خیلی سریع اینا هم جواب مثبت دادن و خوشحال شدن و این راه افتاد و ما چند ماهی روش کار می‌کردیم، رو برنامه‌ریزیش، انتخاب داوران، نوع جایزه و نوع کار، و خلاصه برنامه شروع شد و خوشبختانه داستان‌هایی هم اومده و همجور ما مشغول کار هستیم.
داوران کیا هستن؟
داورها 4 داور خیلی نامدار هستن و خیلی متخصص تو رشته‌های خودشون، ولی متأسفانه نمیتونیم اسمشون رو اعلام کنیم زمانی که جایزه تموم شد، به خاطر اینکه داورها به زحمت نیفتن یا راحت‌تر بتونن کارو داوری کنن، روز مراسم اسم داورها اعلام میشه. و خب برای من خیلی اهمیت داشت که داوران رو خیلی سطح بالا بگیرم و همیشه فکر می‌کنم اعتباری جایزه به داوران اون هستش.
و برندگان جایزه در همون تابستان اعلام خواهد شد اسمشون؟
جوان 2011 در همون فستیوال تیرگان برندگان اسمشون اعلام میشه و به این صورت هستش که مرحله اول انتخاب، اگر 30-40 داستان مرحله اول گزینش شده باشه که برن برای مرحله نهایی، اون 30-40 داستانش قرار شده در نشر گردون آلمان به صورت یک کتاب، این مجموعه کتابشون چاپ بشه به عنوان یادگاری از نمونه ادبیات خلاقه معاصر.
در ایران بنیاد هوشنگ گلشیری از اهدای جایزه پرهیز کرد به این دلیل که کارهایی که چاپ و منتشر شده به گفته هیئت داورانش از کیفیتی برخوردار نبوده که به حد نصاب برسه و جایزه بگیرن. شما این مشکل رو ندارید؟
ببینید، یه جایی من بهشون حق میدم، یعنی بنیاد گلشیری که همچین چیزی رو اعلام کرد، یه جایی بهشون حق میدم به خاطر اینکه در زمانی بود که وزارت ارشاد تقریبا هیچ کتابی رو اجازه نمیداد و به ندرت چند کتاب، اونم دست برده شده، یعنی کتابایی که داستانهایی مثلا 10 داستان بوده 5 تاش حذف شده و کتاب در اومده. یعنی سالی بود که داستانهای ادبی که منتشر شد، مجموعه داستانها، کیفیتی نداشت. و خب الان ما داریم به این صورت اعلام میکنیم که بهترین داستاناتون رو بفرستین، هیچ گونه محدودیت و ممنوعیتی وجود نداره. بنابراین بحث کیفیته، یعنی ما اصلا به هیچ چی کاری نداریم چون هیچ عامل سانسوری توش نقش نداره و هیچ گونه محدودیتی وجود نداره. بنابراین خیلی تفاوت داره. اون سال که گلشیری، جایزه گلشیری اعلام شد، طبیعی بود برای اینکه هیچ کتابی در واقع در نیامد.
از ایران هم کتاب دریافت میکنید؟
ما از سراسر جهان، یعنی از افغانستان، تاجیکستان، ایران و تمام دنیا، هر کس که به زبان فارسی داستان بنویسه قدمشون روی چشم ما.
با معیارهایی که در ایران به کار گرفته میشه، آیا فرستادن اثر برای در نظر گرفته شدن در هیئت داوران تیرگان بدون مشکل انجام میشه؟
سعی میکنیم که به هر حال تا اونجا که میتونیم حفاظ ایجاد کنیم. اگر نویسنده ای داستانی داره که اگر منتشر بشه جان نویسنده به خطر بیفته یا اذیتش بکنن، خب با مشورت خود نویسنده از اسم مستعار استفاده میکنیم. به هر حال برای ما جان نویسندگان و زندگیشون در وهله اول هست.
آخرین مهلتی که نویسنده ها میتونن نوشته هاشون و کتاب هاشون رو به شما بفرستن برای این جایزه تیرگان و در نظر گرفته شدنش برای جایزه کیه؟
تا این زمان که توی وبسایت تیرگان و تو وبسایت های مربوطه در واقع منتشر شده، 15 فوریه 2011 بوده که من همینجا الان به عنوان دبیر مسابقه جایزه ادبی تیرگان اعلام میکنم تا پایان ماه فوریه این مدت رو ما تمدید میکنیم.
شرط خاصی هم هست برای آثاری که دریافت میکنین؟
یک نکته خیلی اهمیت داره و اون که داستانها هیچ جا باید منتشر نشده باشه، یعنی داستانهای منتشر نشده مختص همین جایزه باید فرستاده بشه و امیدوارم که نویسندگان ایران کسانی که فارسی می نویسن توی این مسابقه شرکت کنن و سطحش رو بیارن بالا و نشون بدن به نظام جمهوری اسلامی که ما توانایی های بسیاری داریم.
که هفته پیش وعده دادیم با نزدیک شدن به 26مین دوره جشنواره سالانه بین‌المللی موسیقی فجر در اسفند ماه و حذف موسیقی پاپ از بخش رقابتی جشنواره امسال، بررسی سیر تحول موسیقی را در سالهای پس از انقلاب که هفته گذشته آغاز کردیم این هفته پی می‌گیریم. این بار با بررسی گونه‌ای از موسیقی که خارج از دایره جریان‌های رایج موسیقی سنتی، محلی، کلاسیک غربی و حتی برخی از گونه های موسیقی پاپ است و معمولا مجوز انتشار نمی گیرد و از همین رو در ایران آن را از جمله موسیقی زیرزمینی نامیدند. ترنگ آبدیان، کارگردان که در اولین فیلم مستند بلندش به نام نه یک توهم 8 سال برای شناخت این موسیقی در ایران کار کرده، میهمان پیک فرهنگ این هفته است از سان فرانسیسکو. خانم ترنگ آبدیان، با توجه به اینکه سیاستگزاران فرهنگی جمهوری اسلامی ایران میان پاپ و راک و سافت راک و هارد راک و رپ و موسیقی تلفیقی آنچنان تمیز نمیدن و توی رگه‌های متفاوت تعریفش نمی‌کنن، اینکه موسیقی پاپ از بخش رقابتی 26مین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر حذف شده اما در بخش‌های جانبیش هست، آیا برای دست‌اندرکاران این نوع موسیقی‌های متفاوت اهمیتی داره یا نه؟
به عنوان یک نظاره‌گر، کسی که مشاهده میکنم، فکر نمیکنم اهمیت آنچنانی داشته باشه، برای اینکه نوع موسیقی پاپی هم که حتی به نظر میادش که در این جشنواره های اینچنینی ارائه میشه، موسیقی نیستش که اکثر جوانای ایران حتی از لحاظ پاپ بخوان اون رو ارائه بدن. بنابراین من فکر نمیکنم که اصلا وجود داشتنش و وجود نداشتنش تاثیر خاصی داشته باشه. اصلا کل جشنواره فجر قسمت موسیقیش اونقدر غنی متاسفانه نیستش و باعث تاسف، هرچند که باید اشاره کرد میتونه کار رو به معنای شخص‌تر کنه برای کسایی که موسیقی های متفاوت انجام میدن. یعنی وقتی حتی موسیقی پاپ رایج قابل قبولی که در جامعه هست از قسمت مسابقه حذف میشه، مسلمه که موسیقی های متفاوت باز هم بیشتر از قبل به کنار مونده میشن و کار رو سخت‌تر میکنه.
خانم ترنگ آبدیان، با آشنایی که در روند ساختن فیلمتون با موسیقی که زیرزمینی نام گذاشته شده روش پیدا کردین، این سابقه این موسیقی در ایران به کی برمیگرده؟
سابقه این نوع موسیقی، من بهش میگم موسیقی نوع متفاوت از اون چیزی که به ما در این سالها در ایران گفته شده که یک نوع موسیقی باب هست و این نوعی که داشت تولید میشد نوع متفاوتی هست، برمیگرده به حدود اوایل سالهای 1370، زمانی که گروه‌های مختلف داشتن قطعات موسیقی‌های غربی رو به صورت در اجرا میکردن. مثلا آقای آرش میتویی جز اولین هایی که روی صحنه رفتن، شاید اشاره کرد به آقای کاوه یغمایی، به 17-18 سال پیش برمیگرده این سابقه. یکی جای دست و پاهاش، بدنش چند تا ستاره، یکی اون ستاره هارم جای دست و پاش نداره، یکی موشا تو سنگر پس خونشو بیاره.
از جوابی که دادین به نظر میاد که فکر میکنین که اسم موسیقی زیرزمینی که معنای مختلفی هم داره در کشورهای غربی و ایران، نمیتونه اسم با مسمایی باشه برای این همه موسیقی های متفاوت.
خب حقیقتش موسیقی زیرزمینی در همه جای دنیا خارج از ایران از سال 1960 با موسیقی مثلا سایکدلیک یا مثلا پانک راک و گرانج و اینا شروع شدش و همینطور ادامه پیدا کرد تا سال 2000 که هیپ هاپ شدش و انواع موسیقی‌های مختلفی رو در بر می‌گیره در خارج از ایران و در ایران هم همینطور. ولی یک ارزش مشترک دارن این موسیقی‌هایی که بهشون زیرزمینی در دنیا گفته میشه و اون اینه که دارای یک صمیمیت خاصی هستن و خیلی تاکید می‌کنن روی آزادی بیان و خلاقیت هنری و می‌خوان از اون سیستم رایج و بازار موسیقی روز دور باشن و جزء اون جریان رایج نباشن، با اشعارشون و نوع موسیقیشون بر ضد اون استبلیشمنت سرمایه‌داری و اینا در غرب کار می‌کردن. ولی خب این جریان در ایران متفاوته به خاطر اینکه محدودیت‌ها متفاوت بوده و در غرب گروه مختلفی که آندرگراوند بودن کار می‌کنن خیلی خیلی انتقادی بودن. ولی در ایران اول که این ماجرا شروع شد 13 18 سال پیش صحبت انتقاد نبودش، فقط یک نوع موسیقی بودش که جوانا دوست داشتن پر جنب و جوش‌تر باشه. اشعارش لزوما انتقادی نبود، یعنی اون اوایل می‌شد شعرهای محلی باشه یا گروهی مثل اوهام شروع کرد به کار با مثلا اشعار حافظ. و بنابراین در ایران من خیلی زیاد با مسما نیستش کلمه زیرزمینی، چون برداشت میشه به اینکه موسیقی هایی که مجوز نمیدن بهش، ولی خیلی از کسایی که به موسیقی کار میکنن دلشون میخواد که مجوز داشته باشن و دلشون میخواد شاید در جریان موسیقی روزم قرار بگیرن تا حدودی و مخاطب زیاد داشته باشن، هویت موسیقیایی خودشون رو پیدا کنن. لزوما اینطوری نیستش که بخواد حتما مخاطب خاص داشته باشه، حتما مثلا به طور مخفی و حاشیه‌ای باقی بمونه. و از طریق اینترنت وقتی که اینطوری مستقیم رابطه برقرار میشه بین موزیسین و مخاطبین، زیرزمینی نیست، روی زمینیه. در فیلم نایک تبخم من موقعی که شروع کردم اشاره به این داشتم که موسیقی زیرزمینی داره میاد روی زمین. بعد از اینکه این گروه های مختلف دسترسی پیدا کردن، حالا چه بعد از وجود سایت تهران اونیو و بعدم از طریق یوتیوب به طور مستقیم تونستن مخاطبا این موسیقی رو بشنون، حالا کنسرت کم و بیش در چند سال دوران آقای خاتمی البته اتفاق میافتادش، زیرزمینی بودن باعث شده که ایده هم بخوان مد هم بشه این قضیه و ایده هم که صرفا اون کار از ته دلشون برنمیاد و اون واسه صمیمی هم نیست، بخوان موسیقی های تولید کنن و بسازن و ارائه بدن و صرفا به خاطر اینکه بگن ما مجوز نمیتونیم بگیریم و ما زیرزمینی هستیم، بنابراین تریبون و مخاطبین پیدا کنن و یه مقدار شهید نمایی کنن در واقع در این بازار آشفته موسیقی ایران. مسئله زیرزمینی به نظرم الان که دیگه اصلا با مسما نیستش و باید یه جوری دیگه به این موضوع رفرنس داد.
واجب وفا نباشه ای زرد رو یه عاشق، تو سب رو کن رو کن وفا کن، تو سب رو کن رو کن وفا کن، پس آه خون برد جا واجب وفا نباشه ای زرد رو یه عاشق، تو سب رو کن رو کن وفا کن، تو سب رو کن رو کن وفا کن.
اشکال تا چه حد با خود موسیقیه که گفته میشه بعضیش با هنجارهای جامعه ایران سازگار نیستن و تا چه حد در زبان و شعر این نوع از موسیقیه؟
دادهی که من مشاهده کردم و در طول این سال رو دیدم خیلی وابسته به کلام و اشعاری هستش که استفاده میشه و حتی داریم مثلا گروه پیکولو که در فیلم هم هستش مثلا قطعه از حافظ رو خواستن براش مجوز بگیرن، اتفاقا اون قطعه نتونست مجوز بگیره با اینکه شعر حافظ بودش و اون موقع برمیگشت به لحنی که یا برداشتی که توی اون قطعه با موسیقی ارائه میشد مورد قبول کسانی که باید تایید میکردن نبود. و یا مثلا گروه اوهام مثلا اشعار کلاسیک داشتن ولی اینجا به خاطر موسیقیشون فکر میکنم یا بازم اون لح و طرز خوندن اشعار بودش که مشکل ساز شد و به خاطر اینکه خب اشعار کلاسیک حالت مقدس داره در فرهنگ ایرانی و مثلا احساس میشد توهین‌آمیزه. ولی هم لح مسئله هستش و هم بعد وقت وارد شعر که میشیم، شعرهایی که کم کم در طول این سالها نوشته شد توسط خود کسانی که موسیقی کار میکنن شروع کردن اشعار خودشون رو هم بنویسن که خب این اشعار با توجه به زندگی که در اون جامعه دارن افراد میکنن، حالا از موقعیت‌های شخصی زندگی شخصی خودشون یا عاطفیشون یا اجتماعیشون تندتر شدش و هرچی زمان رفتش جلوتر و این محدودیت هم ادامه پیدا کردش، خب از کلمات شریفتر و خشنتر استفاده کردن که خب اینا اصلا باب نیستش. یعنی ما در محاوره روزانه معمولی اونم در زبان فارسی سعی میکنیم که خیلی مؤدب و در یه چارچوبی صحبت کنیم، بنابراین در شعر و موسیقی خب اصلا این مسئله ساز شد. یعنی همه اینا همراه هستن، کلام وقتی اشعار انتقادی میشن خب مسئله سازتر هستن در این مورد به خصوص برای گرفتن مجوزهای رسمی در ایران. گینه می دارم نجویو چرا من نمی سوزه برای من تنها تو همراه و تو هم پرواز تو تا جاری تو میتونه ولی
خانم ترنگ آبدیان، با آشنایی که با دست اندرکاران این گونه موسیقی پیدا کردین، تا چه حد مصمم هستن به همین صورت ادامه بدن به رغم موانع؟ تا چه حد خودشون رو مجبور میبینن که برای نوآوری بیشتر به خارج بیان یا مثلا برعکس به بازار و مد بپیوندن؟
کسانی که موسیقی خیلی جدی تر کار میکنن تعدادشون همچنان به نظرم میاد که در اقلیته و کسانی که بر اساس مد و ارزشهایی که باب شده در جامعه ایرانی کار میکنن تعدادشون بیشتر شده. رفتی به موسیقی هم نداره، ولی در موسیقی در چند سال گذشته خیلی به خارج مهاجرت کردن و سعی کردن که در اینجا راهی پیدا کنن، که من اسم میبرم مثلا از کسرا سبکتکین گرفته تا مثلا پیمان سلیمی یا پویا محمودی، کسانی هستن که نوازندگان خیلی خوبی هستن ولی هر کدومشون در گوشه‌ای از دنیا هستن و شاید با کسان دیگه اوسیانه غربی دارن کار میکنن. کسانی هم هستن که در ایران سعی میکنن ولی وقتی حمایتی نمیشه اتفاقات عجیب غریبی در این باب موسیقی میفته، خیلی خیلی کار سخت میشه و تعداد کارهای خوب و اونهایی که از دل بر بیادش و بعد بتونه اجرا بشه و به صحنه بیاد چه خیلی کمه با توجه به مشکلاتی که در خارج از کشورم هست. و بنابراین چه در خارج چه در داخل ایران بسیار کسانی که موسیقی براشون راهی برای که بتونن خودشون رو مطرح کنن و حرف آنچنانی ندارن و ارزش آنچنانی هم نداره موسیقیشون، خیلی خیلی بیشتره. خیلی هستن که سعی میکنن از این طریق بیان بیرون، ولی بسیار مشکل خارج از کشور هم با توجه به این پراکندگی و زبان فارسی و مسائلی که ما داریم با فرهنگ خودمون.
همه از من فراری، تو از همه بالاتر، دلم آروم نمیگیره، زدم به سیم آخر، آب که از سر گذشت، چه یک وجه، چه بیشتر، چرا بترسم که دیگه چیزی ندارم که ببازم. سر راهش توی خیام زیر تابلو نشستم، میدونستم بر نمیگرده، میدونستم تموم نمیشه اگه تمومش نکنم، باید آروم بگیره دل دیدونه من.
تو این مسیری که طی کردین برای ساختن این فیلم، متوجه کدوم یکی از موسیقی‌ها شدین؟ کدوم یکیشون به عنوان نمونه خوب میتونن مطرح بشن؟
البته از اول که اشاره کردم، از آرش نیتویی و کاوه یغمایی که در واقع اولین کسانی هستن که این نوع موسیقی رو کار می‌کردن از 18 سال پیش، میشه به گروهی مثل پژواک اشاره کرد، به گروه خود اوهام که با اشعار حافظ کار می‌کرد، مثلا گروه 127 هستش، گروه کیوس هستش که البته از 2003 شروع به کار کردن، گروه مات هستش عبدی بهرامفر که الان داره کار می‌کنه و کارش قابل شنیدنه و محسن نامجو هم با مات خونوائل کار میکرد، مثلا پویا محمودی که آلبوم تلفیزی داره به نام ماراد و آلبوم بعدیش به نام مه هستش که مجوز هم نگرفتش و بسیار هم نوازنده درجه یکیه و کاره بسیار جالبی ارائه داده و اینا رو ما متاسفانه تو رسانه ها نمیشنویم، اسم خیلی زیاده، من الان نمیشنم دونه بگم، ولی مثلا یکی از کسانی که شاید موسیقیش برای من جالب بود هارد راک کار میکنه نیما ایوبی هستش که هیچ وقت هم شانس دادن یه کنسرت رو و یا اینکه مجوزی برای آلبومش بگیره رو نگرفت و اشعار نیما یوشی و مولانا رو استفاده کرده. خود گروه پیکولو هستش که در فیلم من دنبال کردم به دلیل اینکه سارا ناینی و همخوانهای زن در این گروه کار میکردن و جزء معدود گروه ها و شاید تنها گروهی باشه که از خواننده زن و صدای زن هم استفاده میکرده. گروه سرخ هستش که من خودم شخصا خیلی علاقه دارم به یک دو تا از قطعاتشون. محسن نامجو قطعات متفاوتی داره که بعضی از قطعاتش که بسیار از لحاظ موسیقی و نه تنها کلام بلکه از لحاظ موسیقی با ارزش هستش، اونقدر ارائه نمیشه به اون طرزی که آدم انتظار داره در جامعه موسیقی بهش توجه بشه. اسمایی هم که بردم البته فقط تعدادی هستن و میشه خیلی بیشتر تحقیق کردش و کسان زیادی هستن که کار میکنن و موسیقی جالب متنوعی رو شنیده میشه از ایران که بیشتر صدای ایران و صدای آدم های واقعی رو که از ته دلشون موسیقی واقعا میخوان کار کنن رو میشه اینطوری شنید.
خیابان را سر و سر مل گرفته است، سراغ قریه پنهان است، موجی گن در خون بیابان است، خیابان خسته لب بسته نفس بشکسته در هزیان گرم مه، عرق میریزدش آهسته از هر برم، یابان را سراسر اه گرفت
صدای سارا نائینی خواننده جوان مقیم ایران و گفتگو با ترنگ آبدیان کارگردان فیلم مستند نه یک توهم پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.